أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت همه دوستان، عزیزان و اساتید بزرگوار عرض سلام و ادب دارم و آرزو دارم که انشاءالله خداوند متعال طاعات و عبادات و توجهات شما رو در این ماه پربرکت و پر از نور و احسن وجه قبول بکنم انشاءالله. در تفسیر سوره قریش بودیم، به آیه فلیعبدوا رب هذا البيت رسیدیم. به نکاتی رو درباره آیات اول و دوم عرض شد. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید که چون من چنین نعمت بزرگی و لطف بزرگی در حق شما قریشیان کردم، یعنی شما رو اجتماع دادم، اتحاد دادم، چون عرض کردیم ایلا بین اجتماع و اتحاد و همبستگی، هم به شما اجتماع و اتحاد دادم، هم این که شما رو به تجارت‌های بیرون از شهر مکه فرستادم، تجارت‌های تابستانی و زمستانی، در تابستان‌ها شما کاروان‌های تجارتی را می‌انداختید به سمت شامات و در زمستان به سمت یمن. این کاری است که من در حق شما کردم، لطفی است من در حق شما کردم. بنابراین شما باید پروردگار این کعبه را بپرستید. فلیعبدوا رب هذا البيت، باید بپرستید. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، پروردگاری که اون پروردگار قریش رو نجات داد از گرسنگی و به اونها ایمنی داد از ترس. جلسه قبلم عرض کردیم در واقع این فلیعبدوا رب هذا البيت متعلق لایلاف قریش هست. اون لایلاف قریش در واقع جار و مجرور است، متعلق میخواد. اینجا جار و مجرور مقدم شده بر متعلق خودش. در واقع سوره اینطوریه، مقاصد این آیات اینه: فلیعبدوا رب هذا البيت لایلاف قریش رحلت الشتاء والصيف، باید پرستش بکنن پروردگار کعبه را این قریشیان، به خاطر اینکه خدا ایلاف در حقشون ایجاد کرد و نعمتها و لطفهایی که عرض شد. به بیان دیگر در اینجا این کلمه فا فلیعبدوا فا تفریعه، فا تعلیل هستش، علت رو داره بیان میکنه. میگه دیگه شما هیچ عذری ندارید، هیچ عذری برای پرستش ندارید، علت برای پرستش پروردگار کعبه مهیا شده است. اون علت این هستش که این لطفا رو در حق شما کرد. دیگه نمیتونه بگید نباید بپرستیم یا در چه زمانی بپرستیم، در چه شرایطی بپرستیم. هیچ شرطی نداره این پرستش پروردگار کعبه، مشروط به هیچ شرطی نیست، مشروط به زمانی نیست. باید بپرستید به خاطر اینکه خداوند متعال این لطفا رو در حق شما کرد. در جلسه قبل عرض کردیم عده‌ای هستن که معتقدن سوره قریش مکمل سوره فیل هستش، در واقع سوره مستقلی نیست. اونایی که مکمل میدونن این آیات رو، بعضی هاشون جور دیگه معنا کردن لایلاف قریش رو، بعضی از دورن به آخرین آیهی که در سوره فیل هست یا مخاط به سوره فیل، و جعلهم که اسب معکوب، میفرماید که این متعلق لایلاف قریش هست. یعنی ما از اصحاب فیل را نابود کردیم، از بین بردیم، مانند برگهای جویده قرار دادیم. چرا این کار کردیم؟ چرا اصحاب فیل را از بین بردیم، نابودشون کردیم؟ لایلاف قریش، به خاطر اینکه ما به قریش اتحاد بدیم، اجتماع بدیم و اونها رو نجات بدیم از گرسنگی و از ناامنی. اگر کسی اون دیدگاه رو بپذیره، این آیه رو باید به این شکل معنا بکنین، آیات سوره قریش رو. اما اگر نه، اون دیدگاه بهتر رو که جلسه قبل عرض کردیم بپذیریم که اینا دوتا سوره مستقلی هستن و این سوره قریش ارتباطی با سوره فیل ندارد جز پیوند در قرض، اون موقع تفسیر این آیات همینیست که عرض کردیم خدمتتون. نکته دیگری که در اینجا هست این استش که می‌فرماید ما ایلاف دادیم به قریش، اجتماع و همبستگی در قریش ایجاد کردیم، معیشت اونها رو اصلاح کردیم، به اونها امنیت دادیم، پس باید پروردگار این کعبه رو بپرستن، یعنی خداوند یگانه رو بپرستن. چرا نگو پس باید خدا رو بپرستید، باید پروردگار این کعبه رو بپرستید؟ به خاطر اینکه ما در تفسیر سوره توحید هم عرض کردیم که مشتکان قریش و مکه چند تا باور صحیح داشتن درباره خداوند متعال. یکی اینکه خداوند متعال خالق آسمان ها و زمین است و مواردی دیگری، یکی هم این بود که قائلن و قبول دارن که خداوند یگانه، خداوندی که وجود مقدس پیامبر اکرم و قرآن دعوت به پرستش او میکنن، او پروردگار کعبه هسته. یعنی در این که خدای یگانه پروردگار کعبه هسته شما تردید ندارن، این بحث رو در سوره توحید داشتیم. منطقه قبول ندارن که خداوند پروردگار انسان ها هم هست، پروردگار موجودات دیگر هم هست، به عنوان پروردگار کعبه قبول دارن. به این دلیل چون اونا چنین باوری دارن، دیگه نه فرمود باید خدا را بپرستید، کلمه الله نیوبرد، فرمود باید پروردگار این کعبه رو بپرستید که عقیده شما همون خدای یگانه هستش. نکته دیگر این هستش که این الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف که در ادامه آمده، در مقام تعلیل پرستش به نوعی می‌فهمد شما باید پروردگار این کعبه رو بپرستید، خدای یگانه رو بپرستید، به این دلیل به شما امنیت داد و شما رو از گرسنگی نجاتتون داد. در واقع داره ضرورت پرستش خداوند متعال رو بیان میکنه از این طریق. چرا این گونه؟ در واقع این استدلال قرآن با تکیه بر این دو جمله که خداوند شما را از گرسنگی نجات داد و به شما امنیت داد، استدلال به یک امر غریزی و یک امر فطری. چون انسان ها به طور غریزی و به طور فطری در مقابل کسی که به اونها رزق و نعمت میده و اونها را از خطرات و از ضررها امنیت میده و نجات میده، به طور فطری خضوع دارن، کرنش دارن، شکرگزاری دارن، بندگی دارن، که میگن شکر منعم واجب. یکی از اصطلاح اون مستقلات عقلیه هستش، عقل هر انسانی و جان هر انسانی، فطرت هر انسانی رو قبول داره. این سوره در واقع تکیه بر همین استدلال غریزی و فطری و این گرایش فطری داره. میگه فطرت شما، عقل شما به شما میگوید اون کسی که رزق شما رو میده، اون کسی که شما رو از گرسنگی نجات داده و به شما امنیت داده، خطرها رو از شما دفع بکنه، اون رو باید پرستش بکنید. این اصل عقلیه، اینه که قبول دارید. خب حالا چه کسی به شما رزق داده؟ چه کسی شما رو از گرسنگی نجات داد و به شما امنیت داد؟ اون پروردگار این کعبه بود. پس باید پروردگار این کعبه رو بپرستید. این نوع استدلال که مبتنی هستش در واقع بر نیاز انسان به قضا و معیشت و امنیت، این استدلال رایجی است که قرآن کریم هم در این سوره هم در سوره های دیگه داره و از قول انبیا هم نقل میکنند که نوعاً یکی از استدلال های انبیا برای لزوم پرستش خداوند متعال و تشویق و دعوت امتهاشون به پرستش خداوند متعال با همین استدلال و همین روش بوده. مثلا در سوره مریم داریم از قول حضرت ابراهیم خطاب به عموش اون موقعی که میخواست او از خود پرستی باز بداره و دعوت بکنه به یگان پرستی، فرمود از قال لعبیه یا عبته لمن تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، در سوره مریم آیه 42 استدلال میکنه حضرت ابراهیم، میگه تو که قبول داری باید کسی رو بپرستی که تو را میبیند، نیاز تو را میبیند، نیاز تو را میشنود و میتواند نیاز تو را برطرف بکند. خب پس تو چرا کسی را میپرستی که نه تو را میبیند، نه نیازت رو میشنود، نمیتواند نیاز تو را برطرف بکند، نمیتوند فقر تو را از بین ببرد، چرا چنین بت‌هایی رو میپرستی؟ یعنی باید خدایی را بپرستی که اون خدا نیاز تو را برطرف میکنه، به تو رزق میدهد، به تو امنیت میدهد. باز مشابه این استدلال در سوره عنکبوت آیه 17 آمده، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. یه اون کسانی که غیر خدا را میپرستن، بت‌ها را میپرستن، دارن کسانی رو میپرستن که مالک رزق اینا نیستن، رزق اینا دست اون معبودها نیست. یعنی شما باید کسی را بپرستید که رزقتون دست اوست، او مالک رزق شماست. لذا در ادامه با فاء تفریق فرمود فابتغوا عند الله الرزق، رزقتون رو نزد خدا بخواد، پس باید خدا رو پرستش کنید و عبدوه، پس خدا رو پرستش کنید و خدا رو شکرگزار باشید. باز مشابه این آیه در آیات دیگر هست، مثل آیه 76 سوره مائده، قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. شما دارید غیر خدا را میپرستید، معبودهایی رو انتخاب کردید در برابر خدا که مالک ضرر شما نیستن، مالک نفع شما نیستن، یعنی نه نفعی میتوانن به شما برسانن، نه ضرری را و خطری را میتوانن از شما دفع بکنن. این نوع استدلالی که قرآن کریم در این سوره قریش داره مبتنی بر این امر غریزی و عقلی و فطری هم هست. منتها با همین بیانی که عرض کردیم نباید توهم بشه که فلیعبدوا رب هذا البيت میخواد بگه که خدا رو هم باید بپرستید، نمیخواد بگه باید خدا را بپرستید، باید رب کعبه را بپرستید، میخواهد بگوید که فقط باید خدا را بپرستید. یعنی صرفا بیان وجوب پرستش خدا نیست، نه، بیان انحصار پرستش در خداوند متعال هستش. فقط باید خدا را بپرستید، یعنی مفاد این آیات مفاد لا اله الا الله هستش. چرا؟ به خاطر همین تعلیلی که عرض کردیم، یه عقل شما به شما میگوید باید کسی را بپرستید که نفع و ضرر شما دست اوست، رزق و امنیت شما دست اوست، رزق و امنیت شما دست خداست، پس فقط باید خدا را بپرستید. نکته دیگر این است که این نوع استدلال های قرآن کریم در دعوت و تشویق انسان ها به پرستش خداوند، به بندگی و عبودیت، اون قایت قرآن نیست، هدف نهایی قرآن و استدلال نهایی قرآن نیست. یعنی استدلال نهایی قرآن چیز دیگریست، روش نهایی قرآن برای دعوت انسان ها به پرستش خداوند متعال و بندگی چیز دیگریست. برای اینکه این نکته روشن بشه، اون روایت معروف رو از حضرت علی علیه السلام دوباره مرور میکنیم، اون روایتی که بارها شنیدی که وجود مقدس حضرت علی علیه السلام فرمودند که سه نوع بنده وجود دارد، سه نوع عبادتگر وجود دارد، گروهی خدا را پرستش میکنند برای رسیدن به نعمتهای بهشتی، اینا عبادتشون و بندگیشون بندگی تجار است. یا در برخی از روایات تعبیر دیگری داریم، گروهی اینا بندگیشون بندگی عبید هست، بندگی غلامان هستش. گروهی بندگی میکنن خدا را. من این روایت رو دوباره باید مرور بکنم که الان یادم اومد از حفظ، اگر اشتباه میکنم دوستان دوباره به من بگن. گروهی بندگی میکنن خدا رو که زاهدین باشن برای رسیدن به بهشت. اینا عبادتشون عبادت تجار است، چون دارن به خداوند متعال تجارت میکنن، یه کارهایی رو در دنیا رو خداوند انجام میدهن تا عوضش رو از خداوند متعال بگیرن. اینا دارن تجارت میکنن، عبادت تجار. گروهی خدا رو بندگی میکنن و پرستش میکنن به خاطر ترس از جهنم. اینا بندگیشون بندگی عبید است که از روی ترس دارن از یه ضرری یک خطری از اونها دفع بشه دارن خدا رو پرستش میکنن. گروه سوم گروهی هستن که خدا رو پرستش میکنن حباً لله، در اثر عشق و شوق و محبتی که به خداوند متعال دارن دارن خدا رو پرستش میکنن. یعنی نه برای رسیدن به منافع، نه برای نجات پیدا کردن از ضرر و آتش و عذاب و خطر و تهدید است، بلکه فقط برای خدا لوجه الله است، برای اینکه خدا رو دیدن، برای اینکه جمال خدا رو رؤیت کردن، محبت و عشق به خداوند متعال پیدا کردن. گروه اول و دوم اگر مسئله تجارت در میان نباشه پرستش نمی کنن، یا اگر مسئله نجات از جهنم و ضرر و خطر نباشه پرستش نمی کنن. به بیان دیگر اگر خداوند متعال اعلام بکنه که من در جهنمم رو بستم و در بهشت رو باز کردم، هر کسی چه بندگی بکند چه عبادت بکند او رو به بهشت میبرم و گناهکاران و کافران هم اصلا به جهنم نمیبرم، همه رو میارم بهشت. گروه اول و دوم دیگه بندگی نمی کنم خدا رو، چون انگیزه برای بندگی ندارم، علتی دیگه برای بندگی ندارم. اما گروه سوم که خدا رو مشاهده کردن، محبت و عشق به خداوند متعال و اسماء و صفات خداوند متعال انگیزه و علت پرستش اونها بوده، اون این گونه نیست. اگر به اونها امنیت دادشه، امان دادشه، امان نامه دادشه که هر گونه رفتار بکنید، چه پرستش بکنید چه نکنید، باز اهل بهشت میشید، باز اونها در دنیا بندگی خدا رو میکنن و باز در اونها اونها در دنیا پرستش خدا رو میکنن. امیرالمومنین فرمود اینا عبادت احرار اینا هستن، عبادت خالص این نوع عبادت هست. لذا در مناجات شعبانی هم عرض میکنم به پروردگار عالم که الهی ان ادخلتن النار اعلمت اهلها عنی احبک، خدایا اگر تو منو در قیامت داخل در جهنم بکنی باز تو رو دوست دارم، باز اظهار بندگی میکنم، باز اظهار محبت میکنم. یعنی عبادت من به خاطر ترس از جهنم یا رفتن به بهشت نیست. امیرالمومنین علیه السلام این روایت دارد. این روایت با یک اختلاف کمی در تعبیر از امام صادق علیه السلام هم نقل شده، از دیگر حضرات معصومین هم نقل شده که فرمودن عبادت حقیقی عبادت سوم است و عبادت اول و عبادت دوم عبادت مشرکانه است. منتهای مراتب خداوند متعال با فضل و کرم و رحمتش اون عبادت اول و دوم رو هم پذیرفته. این دوتا عبادت رو هم خداوند متعال میپذیرن، همون عبادت عبید رو، همون عبادت فجار رو، هرچند مشرکانه هست اما خداوند متعال میپذیرن. خب این بیانی که حضرت علی علیه السلام دارن داره اوج رو میرسونه، مراتب رو میرسونه. بنابراین معلوم میشود این آیات مثل آیات سوره قریش یا دیگر آیاتی که قرائت کردیم که با تکیه بر منافع و نجات پیدا کردن از ضرر و خطر دارن دعوت به پرستش میکنن یا امر به پرستش میکنن، تشویق به پرستش میکنن، حرف نهایی قرآن کریم نیست، چون بین سنت و قرآن تعارض نیست. اگر امیرالمومنین می فرماید اون دوتا عبادتی که برای نجات از خطر و در واقع رسیدن به منافع از اون عبادت، عبادت حقیقی نیست، مشتکانه است. اینو از قرآن گرفتن، چون روایات حضرات معصومین همش ریشه در قرآن داره، همه معارفشون رو از قرآن گرفتن. اتفاقا این مراتبی که وجود مقدس حضرات معصومین در روایات بیان کردن، این مراتب در قرآن کریم هم مشاهده بفرمایید. در سوره نوح آیه 10 تا 12، حضرت نوح موقعی که میخواد امتش رو دعوت بکنه پرستش خداوند متعال و اون که رها کنن شرک و بت پرستی رو، استدلالش از نوع استدلالی که از قول حضرت ابراهیم نقل کردیم و قول تو به خداوند متعال عرض میکند من در دعوت امتم این سخنان رو گفتم، این مراحل رو و این روش ها رو اتخاذ کردم، به امتم گفتم استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این یرسل السماء این جزاء شرط محذوف است. فقل تو استغفروا، من به امتم گفتم استغفار کنید. استغفار در اینجا به معنای ایمان آوردن است. یعنی موقعی که پیامبری یا قرآن به مشرکی و کافری میگوید توبه کن یا استغفار کن، یعنی ایمان بیار، یعنی خدا رو پرستش کن. موقعی به مؤمن میگوید استغفار کن و توبه کن، یعنی از گناهان کبیرت استغفار کن. ولی موقعی به کافر میگه یعنی از شرکت استغفار کن و خدا رو پرستش کن. میگه من به امتم گفتم پرستش کنید خدا رو، ایمان بیارید به خدا و خدا رو بپرستید. این تستغفرو در واقع این تستغفروی در تقدیره. اگر خدا رو استغفار کنید، یعنی اگر استغفار کنید خدا رو نمیتال طلب مغفرت کنید، یعنی ایمان بیاورید، یعنی خدا رو پرستش بکنید، چه میشه؟ خداوند متعال باران برای شما میفرستد، اموال زیادی به شما میدهد، فرزندان زیادی میدهد، باغهای وسیع برای شما خلق میکند، نهرها و چشمهای زیادی برای شما قرار میدهد. ببینید داره دعوت میکند به پرستش خدا و ایمان و بندگی با تکیه بر منافع دنیوی، که اگر ایمان بیارید خدا رو پرستش کنید، خدا این نعمتها رو بهتون میده، مال میده، ثروت میده، باغ میده، انهار میدهد و امثال اون. یا در سوره اعراف آیه 96 باز همینطوره، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل قریه ها دست از کفر بردارن، دست از بت پرستی بردارن، خدا رو پرستن، به خدا ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، ما درهای نعمت ها و برکات آسمان و زمین رو براشون باز میکنیم و نعمت های فراوان به اونها میدهیم. یا مشابه این در سوره صف هم هست، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. یه کلمه تجارت آمده، میگه بیایید با خدا تجارت بکنید، یه چیزی بدید یه چیزی از خدا بگیرید، ایمان پیدا بکنید، ایمانتون رو تقویت بکنید و جهاد کنید در راه خدا، تا در واقع در قبال این، در مقابل این کار شما، این ایمان شما و بندگی شما، خداوند متعال شما رو از عذاب آتش نجات بده. این همونی که امیرالمومنین می‌فرماید عبادت مشرکانه هستش و عبادت حقیقی نیست. قرآن داره از همین طریق میگه نه، بیایید تجارت کنید با خداوند متعال. این یه دسته از آیاته، اما دسته دیگری از آیات بریم که بیان متفاوته. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یه عده هستن که بندگیشون برای ماست. جهاد یعنی تمام کوشش را به کار بردن. واژه جهاد با واژه قتال فرق میکنه. واژه قتال در قرآن کریم همیشه درباره مقابله نظامی با دشمن به کار رفته، اما واژه جهاد اینجوری نیست. واژه جهاد در بعضی از آیات در معنای مقابله نظامیه، در برخی از آیات یعنی نهایت کار بردن، نهایت تلاش را به کار بردن، نه بحث نظامی و جنگ. این آیه از اون آیاتی است که جهاد در این معنای عام و معنای دوم به کار رفته. اونایی که تمام بندگیشون، تمام کوشششون، تمام عبادتها و اعمال صالحشون فینا هست، برای ماست. یا در آیه دیگر، در آیات سوره بقره که درباره امیرالمومنین علیه السلام نازل شده، میگن و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله. یه دستن بندگی که هیچی، جانشون رو برای خدا میگذارن، ابتغاء مرضات الله و فقط برای رضایت خدا، فقط وقت به خداوند متعال، نه از این که به بهش برود، نه به خاطر این که از جهنم نجات پیدا کنند. یا در سوره انسان که باز درباره وجود مقدس حضرات معصومینه، در اون مواردی که اون انفاق سگانه رو که کردن فرمودن انما نطعمکم لوجه الله، ما این کارهایی که میکنیم لوجه الله است، برای خدا، نه برای بهشت خدا یا عذاب خدا و همسان. یا در سوره حج داریم جاهدوا فی الله حق جهاده، جهادتون برای خدا، در خدا باشد، یعنی فقط خدا رو ببینید، فقط خدا رو بخواید در جهادتون، در کوشششتون. باز جهاد در اینجا به معنی مقابله نیست، یعنی تمام تلاش و کوشش و بندگی و عبادتتون برای خداوند متعال باشد، نه برای منافع دنیوی، نه برای نجات از ضررها و خطرهای دنیوی، یا نه برای بهشت و برای نجات از جهنم. مجموعه این آیات میخوان به ما اینو بگن که قرآن کریم در واقع چون مخاطبین متعددی داره، بیانهای متعددی داره، اهداف متعددی داره، با توده مردم که میخواد سخن میگه، با اونا که درک درستی از محبت و عشق به خدا و لقاء خدا و وجه الله و اینها ندارن میخواد سخن بگه. این اونا رشدشون فقط در همین حده که از بت پرستی نجات پیدا کنن، اونها رو با همین آنچه که مطلوبشونه در واقع تشویق میکنه، میگه بندگی کنید خدا رو، بت پرستی رو رها بکنید، چون خدا به شما امنیت داد در دنیا و باز هم میدهد، چون خدا در شما نعمت داد در دنیا و باز هم میدهد. یا برای بهشت پرستش بکنید، یه مرتبه بالاتر، برای رفتن به بهشت پرستش بکنید، برای نجات از جهنم پرستش بکنید. اما انسان‌هایی که در مرتبه بالاتری هستند، که اولیاء الهی هستند و اونهایی هستند که یک ارتباطی، یک تعلقی بین اونها و خداوند متعال برقرار شده، اونها دیگه اگه بخواد از این مسیر در واقع رسیدن به نعمت‌های دنیوی یا مادی یا بهشت و نجات از جهنم بخواد اونها رو در واقع دعوت بکنه، نه، اونها رو دیگه صرفاً از باب این که لقاء اللهی هست و اسمایی هست و محبتی هست، از اون مسیر اونها رو تشویق میکنن. به بیان دیگر قرآن کریم برای این که انسانها رو به بندگی برسانن، مرحله به مرحله انگیزه های اونها رو هم اصلاح میکنه، انگیزه های اونها رو هم تلطیف میکنه. ابتدا میگه از بت پرستی و شرک کنده بشید، از بت پرستی و شرک کنده شدن، اینا باید از طریق اون منافع مادی یا اخروی این کار رو انجام میده. بعد اگر استعداد قدم بالاتر و بیشتری رو داشتن، میاد اینها رو در واقع انگیزه های بالاتر و عالیتری رو پیش روشون میذاره تا بندگیشون خالصتر و در واقع کاملتر شود. این بیانی هم که عرض کردیم از روایت حضرت علی علیه السلام هست، ملاحظه فرمودید که در قرآن کریم به صورت مرحله به مرحله آمده، و اون چه که در این روایت حضرت علی علیه السلام در روایات دیگر هست، باز به نوع دیگری در قرآن کریم هست. در اون آیه شریفه ای که خداوند متعال می فرماید که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اگر اشتباه خوندم برای من اصلاح بکنید. مفاد اون آیه اینه، چون بسیار از آیات همینطور تو ذهنم که میاد براتون میخونم. مفاد این آیه اینه، در سوره یوسف هم هست، که اکثر مؤمنان ایمانشان به خدا مشرکانه هستش، اکثر مؤمنان ایمانشان به خدا مشرکانه هستش. پس ایمان دارن، اکثرشون ایمان دارن، اما ایمانشون مشرکانه است. مشرکانه است یعنی خلوص ندارد، یعنی ایمانی که برای منافع دنیوی هست، برای بهشت هست، برای نجات از جهنم هست، این ایمانه. خدا موسی رو پذیرفته، پاداش هم میده، اما اینکه حقیقتا ایمان و حقیقی نیست، ایمان آلوده به شرک هست. اکثر مؤمنان که اون ایمانشون ایمان حقیقی نیست، یعنی این انگیزه عالی در بندگیشون و عبادتشون نیست، قرآن کریم فرماید که اینها این ایمان رو میپذیریم، هرچند این ایمان ها ایمان خالص نیست بلکه آمیخته با شرک هست. در جلسه قبل عرض کردیم که این تفسیر سوره قریش رو باید در دو مرحله پی بگیریم، یک تحلیلی داشته باشیم، مروری داشته باشیم بر مفاد آیات این سوره که عرض شد در جلسه قبل و الان، مطلب بعد یک تحلیل تاریخی داشته باشیم تا برخی از نکات این آیه روشن بشه. نکته‌ای که در این سوره هست این هستش که خب خداوند متعال می‌فرماید که من به شما در شما همبستگی ایجاد کردم، من در شما اتحاد ایجاد کردم در قریش، من شما رو به تجارت‌های زمستانی و تابستانی برسادم و من شما رو از گرسنگی نجات دادم و شما رو امنیت دادم. و چکه میکنه برای اینها، برای اینکه اونها رو دعوت بکنه به پرستش. خب باید روشن بشه که از نظر قرآن کریم اون چرا که خداوند متعال می‌فرماید من درباره قریش انجام دادم، آیا مراد این استش که اینا یک فرایند طبیعی داشته و خداوند همین فرایند طبیعی رو داره به خودش نسبت میده، میگه من دارم انجام میدم، مثل این که قرآن کریم فرمود ما کشتی ها رو در دریا به راه میاندازیم و حرکت در میاریم. خب ما کشتی ها رو در حرکت در میاریم، یعنی به طور خارق العاده و مستقیم نه، یعنی این کشتی هایی که بر اثر این فرایند های طبیعی، علل و اسباب طبیعی حرکت در می آیند، چون علت العلل این علل و اسباب طبیعی من هستم، در واقع پس من کشتی رو حرکت در می آورم. آیا این گونه است استدلالی که قرآن در سوره قریش می کنه از این جنس، یا نه از جنس افعال خارق العاده است؟ یعنی همانطور که عصای موسی را به اژدها تبدیل کردم، من این کارها را برای قریش انجام دادم به صورت خارق العاده، به صورت در واقع غیر طبیعی، من اونها رو کاروانهای تجاری وادار کردم در زمستان و تابستان، یا به طور غیر طبیعی من اونها رو اجتماع دادم و اتحاد دادم، اینه؟ یا نه یک فرایندی آمیخته از در واقع علل و اسباب طبیعی و امدادها و در واقع افعال مستقیم خداوند متعال، در واقع آمیخته است از یک فرایند طبیعی و غیر طبیعی. این رو میخواستیم یک تحلیل بکنیم تا این مفاد این آیات روشن بشه. آنچه که از آیات به دست میاد این استش که درباره مکه و کعبه که حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور شد که حضرت هاجر و حضرت اسماعیل رو بیاره در یک سرزمین بی آب و علفی به نام مکه و اونها رو اسکان بده و این کار رو کرد و آمد اینها رو، زمانی که نه کعبه‌ای بود و نه شهر مکه‌ای بود، هیچی نبود، یک بیابان لم یزرعی بود، یعنی مکان فعلی مکه، و هیچ در واقع انسانی، قبیله‌ای، عشیره‌ای هم در اونجا زندگی نمی‌کرد. این مادر رو و این نوزاد رو در این مکان لم یزرع قرار داد و رفت. بعد قرآن کریم دو تا دعا از حضرت ابراهیم نقل میکنه، یک دعا درباره ذریه‌شه، یک دعا درباره خود این سرزمین هستش. دعایی که درباره ذریه‌ش هست در سوره ابراهیم از آیه 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادٍ غیر ذی زرع عند بيتك الحرام ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. موقعی که حضرت هاجر رو و حضرت اسماعیل رو در این بیابان لنگرده قرار داد و میخواست بره به سمت شامات، این دعا رو کرد که خدایا من ذریه‌ام رو در یک وادی که غیر ذی زرع است، یعنی آمادگی زراعت رو نداره، نه که الان درش زراعت نیست، یه وقت از سرزمین به گونه ایست که الان درش زراعت نشده ولی قابلیت زراعت رو داره، قابلیت اینکه درختی کاشته بشود و زراعتی بشود هست، اما غیر ذی زرع یعنی اصلا استعداد زراعت در این سرزمین نیست. من دروازه‌مو در چنین وادی قرار دادم، در چنین زمینی قرار دادم، عند بیتک الحرام نزدیک خانه تو. خب مرحوم علامه طباطبایی به درستی فرمودن که این دعا رو در واقع حضرت ابراهیم زمانی انجام داد که کعبه رو ساخت، بار اول نبود، بار اول اون زمانی بود که در واقع رفت گذاشت و رفت، بعد آمد کعبه رو که ساخت این دعا رو کرد. ادعای مفسرین هم میفرمایند نه، چون حضرت ابراهیم میدانست بهش وحی شده بود که در آینده دوباره باید برگرده در این سرزمین و کعبه رو بسازه، در واقع مرادش اینه من در سرزمین لم یزدهی زن و چند رو قرار دادم، الانم کعبهی در کار نیست، اما چون در آینده در اینجا کعبهی باید بسازم، این تعبیر رو در اینجا به کار بود. این خیلی حالا نقشی در این مراد ما و تحلیل ما نداره. پس دعاش این بود من زن و بچه‌ام رو قرار دادم خدا یه دو تا کار انجام بده، یکی اینکه دلهای مردم رو به سمت ذریه من قرار بده، یعنی دلهای مردم رو معطوف کن به سمت ذریه من، محبت ذریه من در دل مردمان قرار بگیر، اونا به سمت ذریه من بیان. دوم اینکه از ثمرات، از میوه ها، از غذاهای مختلف در اختیار این ذریه من قرار بده در این محل، در این مکان. این یه دعای حضرت ابراهیم. دعای دیگر دعایی که در سوره بقره داره، آیه 126 سوره بقره، و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر. خدایا اینجا رو، این مکان رو، اینجا رو یک شهر رو در واقع یک محیط امنی قرار بده، این رو یک شهر امنی شو بهش امنیت بده، و از ثمرات، از میوه ها و از غذاها به اهل این مکه، به اهل این سرزمین هم بده، به اونها رزق بده، رزق فراوان بده. ورزق اهله من الثمرات، از میوه های فراوان، از انواع مختلف میوه ها و غذاها برای اهل مکه فراهم بکن، ایجاد بکن و به اونها امنیت هم بده. بعد از اون من آمن من هم بالله و یوم الآخر، اونا که ایمان به خدا دارن و به روز قیامت دارن، و من کفر فامتعه قلیلا ثم اسفره الا عذاب النار و بئس المصیر. خب حالا یه نکاتی در این دعا هست که چرا با من آمن من هم، چرا این قید رو آورد، بعد جواب خداوند متعال چه ارتباطی داره با این قیدی که حضرت ابراهیم داره. اینا چون ارتباط زیادی به بحث ما نداره وارد نکات تفسیری این آیه نمیشیم. مفاد کلی این آیه این استش که حضرت ابراهیم در این آیه برای اهل مکه تقاضا کرد، در آیه قبل برای ذریه‌اش تقاضا کرد، در آیه قبل تقاضا کرد که به ذریه‌اش ثمرات بده و ضمناً ذریه‌اش رو محبوب مردمان دیگر قرار بده. در این آیه فرمود اهل مکه، اهم از ذریه و غیر ذریه، هر کی در این مکه سکونت پیدا میکنه خدا یا دو تا کار براش بکن، یکی که اون امنیت داشته باشه در این شهر و شهر امنی باشه، دوم این که ورزق اهله من الثمرات، از ثمرات اونها بده، از میوه ها و غذاها. خب دعاهای حضرت ابراهیم مستجابه، یه دعاهای انبیا مستجابه. در این آیات سوره بقره و آیات قبلی که خوندیم قرآن نمی‌فرماید که ما استجابت کردیم یا نکردیم، اما این دعاها مستجاب شده. یک قاعده ای مرحوم علامه طباطبایی دارن، یه قاعده زبان شناختی دارن، دیگر مفسران هم همین نظر رو دارن، اما تکیه بر این قاعده زبان شناختی ندارن. یکی از قواعد زبان شناختی مرحوم علامه طباطبایی اینه که هرگاه خداوند متعال دعایی رو از کسی نقل بکنه، اگر اون دعا رو مستجاب نکرده باشه میگوید که مستجاب نکردم، یا در اون آیه یا در آیه دیگر میفرماید که او دعا کرد ما دعاشو مستجاب نکردیم. یا اگر کسی نفرین کرد و خداوند نفرینشو مستجاب نکنه، حتما قید میکنه در آیه که این نفرین رو ما مستجاب نکردیم. اما اگر دعایی رو نقل کرد، نفرینی رو نقل کرد، بعد مسکوت گذاشت، نگفت ما او رو مستجاب استجابت کردیم و نگفت استجابت نکردیم، علامه طباطبایی میفرماید که یعنی استجابت کردیم، یعنی مستجاب است. چرا؟ چون میفرماید که از کلامه حکیم به دور است که ابهام در ذهن مخاطب ایجاد بکنه و موضوع رو برای مخاطب کاملا روشن نکرده باشه. اگر بگوید حضرت ابراهیم دعا کرد، بعدن نبگه استجابت کردم، نبگه استجابت نکردم، هیچی نگه، یعنی کلام مغلقه، کلام مجمله، کلام قول فصل نیست، کلام صدق مطلق نیست، حق مطلق نیست، در حالی که خداوند متعال فرموده که کلام خدا قول فصله، کلام خدا هزل نیست، یعنی در واقع کاملا روشن است، کلام خدا مبین است، بیان است، نور است، از تفاقیلا هست و امثال اینها. بنابراین این دعاهایی که در قرآن کریم ذکر شده و خداوند متعال نفرموده که من اونا رو اجابت کردم ولی نفی هم نکرده، یعنی استجابت شده. خب پس دعاهای حضرت ابراهیم مستجاب شد. حالا که مستجاب شد، یعنی خداوند متعال باید به این شهر اهمیت بده و میدهد و رزق فراوان برای این شهر و اهل این شهر فراهم بکنند، این استجابت میکنه و ضمناً محبت ذریه حضرت ابراهیم رو بر اساس دعای قبلی در دل مردمان و دیگر هم باید ایجاد بکنه و قراره، چون دعاها دعاهای مستجابی هستش. پس ببینید شروع این قریش هم، اینم تو پرانتز عرض کنیم، قریش هم همگی از ذریه حضرت ابراهیم هستن. این قریشیان کسانی هستن در جلسه قبل عرض کردیم که به یکی از اجداد دور وجود مقدس پیامبر اکرم منتهی می شوند به نام نضر بن کنانه که معروف بوده به قریش. از همه اهل قریش، عشیره ها و طوایف قریش به نظر ابن کنانه میخورن که از ذریه حضرت اسماعیل هستش و از ذریه حضرت ابراهیم هست. پس قریشیان همه از ذریه حضرت ابراهیم هست و حضرت ابراهیم دعا کرد که خدا محبت ذریهش رو در دل مردمان و اطرافیان قرار بده و امنیت به کعبه بدهن. حالا این امنیتی که تقاضا کرد حضرت ابراهیم برای اهل مکه یه امنیت تشریعیه، نه یک امنیت تکوینی، یعنی یه امنیتی نیستش که علل و اسباب طبیعی نکنه اون امنیت رو از بین ببره، مثل سیل و زلزله و امثال اینا. امنیت تشریعیه، یعنی خداوند متعال یه کاری میکنه که عظمت این شهر و مردم این شهر در دل مردمان قرار بگیره، این شهر یه تقدسی پیدا کنه، این شهر یک شرافتی پیدا کنه، یک کرامتی پیدا بکنه که ظالمان و راهزنان و اینها تعدی دیگه در واقع نکنن. به لحاظ تشریعی احکام تشریع استثناء بردار هستش دیگه، همچنان که حکم خداوند مطالبه نماز خواندن حکم تشریعیه، در عمل استثناء بردار، یعنی خیلی نماز میکنن بعضی هم نماز نمیکنن، یعنی اراده های تشریع خداوند متعال در واقع نقض پذیره، مخالفت پذیره. خداوند متعال با یک امنیت تشریعی برای مکه یه قداست ایجاد کرد در دل مردمان، چه مردمان موحد چه یهود و نصارایی که در اطراف مکه بودن در حجاز بودن و چه در دل مشرکانی که در بیرون حجاز بودند و وارد مکه می شدن، این مکه و کعبه یک قداستی برای همه داشت، یک شرافت و کرامتی داشت، همون باعث می شد که در واقع تعدی نکنن به مکه و اهل مکه. نکته بعدی این استش که این امنیت رو و این محبت رو و این قداست رو با تشریع مناسک حج تقویتش کرد. خداوند متعال در واقع مناسک حج رو تشریع کرد و به حضرت ابراهیم فرمود و اذن به الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل زامر، تو اعلام حج بکن، کاری نداشته باش، تو اعلام کن مناسک حج رو. همین که تو مناسک حج رو اعلام بکنی، مردمان فراوانی به طور سواره با مرکب اسب و شتر و اینا از راه‌های دور از شهرها و کشورهای دور میان برای زیارت، و اونایی هم که پیاده هستن، پیاده یعنی اونایی که در اطراف مکه نزدیکن، سواره یعنی اونایی که از راه‌های خیلی دور میان. نمیگوید که تو اعلام حج بکن شاید مردم بیان شاید نیان، میگه تو اگر اعلام حج بکنی حتما مردم میان. یعنی باز این خودش نشان میده که خدا متعال یه اراده ای کرده، یه مشیتی کرده که موقعی که مناسک حج رو حضرت ابراهیم تشریع بکنه، این یک در واقع علقه ای در دل انسان ها ایجاد میکنه، یه گرایشی در دل انسان ها ایجاد میکنه که انسان ها به سمت مکه بیان، برای زیارت مکه بیان و رغبت به مکه پیدا کنند. بعد میفهمه اگر تو این کار بکنی، اولا مردمان فراوانی میآیند از دور و نزدیک، ثانیا منافعی در مکه ایجاد میشود، هم برای مردمان مکه هم برای اونهایی که از بیرون مکه میآیند. لیشهد و منافع لهم، نه اگر بیان به منافعی میرسند. خب یه دو سه تا نکته دیگه باقی مونده، انشالله باشه برای جلسه بعد و جلسه بعد انشالله اگر برسیم جلسه رو هم انشالله آغاز میکنیم.
ممنونم حضرت استاد. اون حکمتی هم که حضرت عالی اشاره فرموده بودید همزمان با عرض کردم اون حکمتی که فرمودید حکمت 237 نهج البلاغه المؤمنین بود که دوستان در حین صحبت از تاری متن رو میدیدن. ان قوم عبد الله رغبتا فتلك عباده التجار،
بله
عبد الله رغبتا فتلك عباده العبيد، و ان قوم عبد الله شكرا فتلك عباده الاخر. قبولش میدن. یه آیاتی هم که فرموده بودید همه دوستان عزیزان دیدن در بیان شما اند بیت الحرام بود که ما تصحیح کردیم اند بیت المحرم.
یه شکر یعنی کسی به شما یک نعمتی داشته باشه، یه انعامی داشته باشه، شما به خاطر انعام شکر بکنید. و یه معنای دیگر شکر این استش که نه، شما کسی به شکر میکنید چون رو اهل پرستش دیدید، یعنی همون معنای حبن رو میده. چون اگر بگیم شکرن در اینجا به معنای در مقابل نعمت، این که همون عبادت کجا شکرن در اینجا همون حبنی است که در روایات دیگر آمده.
بس ما این شکرن در جنب خیلی مشکرون هم زنده بودم. آیه آخری هم که استشهاد فرمودید آیه 27 سوره مبارکه حج بود و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. درست استاد؟
بله بله
خیلی مشکرم.